با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارشها از رادیو فردا. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی به بیش از 30 سال زندان محکوم شد. جمهوری اسلامی ایران و بلژیک با میانجیگری عمان اقدام به تبادل زندانی کردند. و مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از احضار وکلای دادگستری به شدت انتقاد کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما میتونید هم اکنون به صورت زنده از طریق شبکه پیامرسان تلگرام هم دنبال کنید و بشنوید و نظرات خودتون رو هم برای همکارانم در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام ثبت و ضبط کنید. حشمت الله طبرزدی فعال سیاسی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان در مجموع به تحمل 30 سال و 6 ماه زندان محکوم شده است. اتهام‌های آقای طبرزدی مواردی از قبیل افساد فی الارض، تحریک به اغتشاش و همکاری با دولت‌های متخاصم از طریق مصاحبه علیه جمهوری اسلامی ذکر شده و در صورت تایید نهایی رأی صادر شده 12 سال از حکم زندان او قابل اجرا خواهد بود. حساب توییتری منتسب به آقای طبرزدی روز جمعه از رسیدگی به یک پرونده دیگر برای او به اتهام تبلیغ و تبانی علیه نظام خبر داده است. حشمت الله طبرزدی که دادگاه رسیدگی به پرونده اش را صالحه نمی داند پیشتر بارها زندانی شده بود. او سال گذشته همزمان با اولین روزهای اعتراضهای سراسری در گلپایگان بازداشت و به زندان مرکزی اصفهان منتقل شد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد که با میانجیگری پادشاه این کشور، بلژیک و جمهوری اسلامی ایران برای تبادل زندانی به توافق دست یافتند و زندانیان دو کشور روز جمعه به مسقط پایتخت عمان منتقل شدند. نخست وزیر بلژیک هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که پس از 455 روز اولیویه وندکاستل آزاد و شب گذشته به عمان منتقل شده و امروز به بلژیک خواهد رسید. او با اتهام‌های جاسوسی به 40 سال حبس محکوم شده بود. ساعتی بعد حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی اسدالله اسدی خبر داد. این دیپلمات جمهوری اسلامی به جرم برنامه‌ریزی و تلاش برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق ایران در حومه پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود. تهران و بروکسل سال گذشته یک توافق پرحاشیه در زمینه تبادل زندانی در پارلمان تصویب کردند که با مخالفت شدید گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی مواجه شده بود. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر احضار ده ها وکیل دادگستری به دادسرای امنیت را تکان دهنده خواند و پرسید کجای دنیا چون این کاری میکنند؟
توی این کره خاکی کجا 70 وکیل احضار میکنند؟ خب وکیل امینه که وکالت مردم انجام میدن، از زندانی ها دفع میکنند، از حقوق مردم دفع میکنند.
این رهبر اهل سنت ایران همچنین خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وضعیت بازداشتگاه ها شد و گفت اگر نماینده نتواند برای حفظ حرمت زنان در بازداشتگاه ها و ممنوعیت شکنجه نظارت کند پس در مجلس چه می کند؟ شهروندان زاهدان پس از نماز جمعه این شهر بار دیگر به خیابان آمدند و شعارهای ضد حکومتی سر دادند. عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بیهجابی را جرم خواند اما گفت بازداشت همه بیهجاب ها به دلیل شمار مجرمین امکان پذیر نیست. این مقام جمهوری اسلامی ایران که برای دفاع از لایحه حجاب در مراسمی در قم سخنرانی میکرد افزود رویکرد باید و نباید که از گذشته در فقه دنبال میشد به طور قطع در زمان فعلی جواب نمیدهد. پیش از این مقام های ارشد جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه ای هنگام اشاره به زنان مخالف حجاب اجباری آنها را به تعداد بسیار اندک و انگشت شمار خوانده بودند. در ارتباط با لایحه حجاب گفتگوی را داشتم با اکبر کرمی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا که در ادامه بشنوید.
میشه از یک زاویه به داستان اینجوری نگاه کرد، ولی از طرف دیگه با توجه به در واقع مجازات های مالی و مجازات های اقتصادی گسترده‌ای که میخواد به شهروندان در واقع ایران تحمیل کنه، میشه همچنان در واقع این احساس رو داشت که حکومت میخواد با سرکوب در واقع بخش گسترده از مردم رو که در واقع مخالف حجاب اجباری هستن یا کلن مخالف حجاب هستن رو سانسور بکنه. من فکر میکنم که در واقع یک نوع چرخش، یک گام به عقب و دو گام به جلو هست.
چرا یک گام به عقب آقای کرمی و چرا دو گام به جلو؟ یعنی این رو در کجای این متن میبینید؟
یک گام به عقب هست به خاطر اینکه از در واقع اون نوع سرکوب فیزیکی که قبلا بود و گروهی حالا به عنوان گشت ارشاد یا حتی اونایی که آتش به اختیار بودن در واقع رها شده بودن که هر جوری در واقع صلاح میدونن با کسایی که در واقع حجاب رو رعایت نکردن یا اون شاخصهای حجاب رو که مد نظر جمهوری است جمهوری اسلامی رعایت نکردن برخورد بکنه و این برخوردهای خودسرانه هم بسیار زننده بود و هم گاهی بسیار خطرناک و در یک بزنگای همچنان که در مورد ژینا امینی اتفاق افتاد بلای جون جمهوری اسلامی شد. جمهوری اسلامی یک گام به عقب برداشته که در واقع از تکرار اتفاقهایی مثل همین که به جنبش زن زندگی و آزادی منتهی شد در واقع خودش رو ایمن بکنه.
شما این ظرفیت رو میبینید آقای کرمی در این؟ چون به هر حال نقش خاصی رو به نیروی انتظامی داده یا همون چیزی که فراجا ازش نام برده میشه در این متن و خب اون اتفاق در ارتباط با خانم ژینا امینی هم اگر دقت بفرمایید متعلق بود به برخوردی که نیروی انتظامی انجام داده بود. آیا این قضیه رو شما میبینید که نیروی انتظامی رو خواسته این متن کنترل کنه؟
ببینید من همونجور که گفتم یه گام به عقب هست، یعنی سعی کردن که در واقع برخوردهای فیزیکی رو که بسیار عریان هستش و در واقع شهادت شاهدان داستان رو در واقع در مجامع عمومی هم برمی انگیزه و میتونه در واقع به یک ایستادگی عریان در برابر جمهوری اسلامی منتهی بشه، سعی کردن اون رو در واقع دور بزنن، ولی دو گام به نظر من به جلو هستش. سعی کردن فشارهای در واقع اقتصادی و حقوقی رو روی گردن مردم و کسایی که مخالف حجاب اجباری هستن بذارن و از این طریق در واقع سعی کردن کنترل حجاب رو در واقع به یه معنای محکمتر بکنن. برای همین من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در واقع میخواد یک مقدار از اون در واقع قدرت سخت کم بکنه و قدرت نرم رو از طریق مجازات های اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی و شغلی بیشتر بکنه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در یک بزنگاهی قرار گرفته که در دام در واقع همین قوانین مربوط به حجاب اجباری خودش هم گرفتار هستش. از یک طرف بنا به دلایلی که حالا اگه فرصت باشه میتونیم در موردش صحبت کنیم، نمیتونه از قید حجاب اجباری بگذره و این آزادی که حق مسلم مردم هست رو به مردم بده و از طرف دیگه هم نمیخواد که برخورد با حجاب اجباری دوباره به یک در واقع شرایطی مثل همین انقلاب یا خیزش زن زندگی آزادی تبدیل شه.
ولی آقای کرمی اجازه بدید یک جنبندی بکنیم. آیا این مسئله میتونه الان این لایحه به اختلافهای درون حاکمیت در ارتباط با حجاب دامن بزنه یا اینکه این رو باید مقدمه‌ای بدونیم برای عبور از شرایطی به شرایط دیگر و اینکه جمهوری اسلامی بپذیره که در مورد حجاب باید برخورد متعادلتری انجام بده و یه مقدار رها کنه ماجرا رو؟
ببینید جمهوری اسلامی عقلانیت یا هستی سختی که در واقع بخواد تصمیمای عقلانی و معقول بگیره برش حاکم نیست. در واقع نوعی عقلانیت هست. اینجا شاید باید عقلانیت رو از معقول بودن جدا بکنیم. جمهوری اسلامی گاهی تلاش میکنه عقلانی رفتار کنه، مثل یک دزدی که میخواد یک بانک رو بزنه و همه چیزایی که مد نظرش هست رو برنامه ریزی میکنه که یک پلیس نیفته. جمهوری اسلامی در برخورد با حجاب تلاش میکنه که عقلانی رفتار بکنه، یعنی در برخورد با کسایی که قانون حجاب اجباری رو میشکنن تلاش میکنه کاری بکنه که ایستادگی مردم و مقابله مردم با حکومت رو تو اونجا که ممکنه کم بکنه، یعنی جمهوری اسلامی گیر پلیس مردم نیفته. اما از اونور رفتارش معقول نیست، یعنی کل این داستان اساسا هیچ عقلانیتی برش حاکم نیست و آدم نمیدونه حساب بکنه که جمهوری اسلامی چرا تن به چنین عوارض و پیامدهای در واقع خسارتبار و به یه معنایی حتی بر ضد در واقع امنیت ملی تن میده. من فکر میکنم که در نهایت دست بالا رو تندروها دارن، به خاطر اینکه بخش اعظم این داستان توی ساختار جمهوری اسلامی پالتیکه، یعنی در واقع حجاب اجباری اگرچه در دوره بداد جمهوری اسلامی رسیده ولی الان مثل یک چنبره در گردن جمهوری اسلامی افتاده. اتفاقا تندروها این رو هم خوب درک میکنه، یعنی تندروهای جمهوری اسلامی همون بازی رو که جمهوری اسلامی در دراز مدت با مخالفین و منتقدین خودش در واقع بازی کرد و اونها را از طریق حجاب اجباری و برچسب اسلام به عقب رون، تندروها اتفاقا این موضوع رو خیلی خوب درک میکنن و با این کارت بازی میکنن.
اکبر کرمی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، که در ارتباط با حجاب اجباری و قانون لایحه حجاب میگفت.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضاییه فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
خبرگزاری CNN یا شبکه CNN از مسیر انتقال تسلیحات جمهوری اسلامی ایران به روسیه از طریق دریای خزر خبر داده و نوشته که انتقال احتمالی تسلیحات در این مسیر با خطر چندانی روبرو نیست، زیرا سه کشور ساحلی دیگر در این دریا توانایی یا انگیزه‌ای برای مخالفت ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا.
ستاد کلنی روهای مسلح اوکراین اعلام کرد 23 فروند از 31 پهپاد مدل شاهد و 10 فروند از 17 موشکی که روسیه طی شب و صبح جمعه به اوکراین پرتاب کرد سرنگون شده. کیف برای 13مین بار طی 26 روز گذشته هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت و در حالی که دو شب پیش مناطق غربی اوکراین همراه با پایتخت مورد حمله قرار گرفته بودند، منطقه خارکی و دنیپرو در شرق و جنوب اوکراین هدف اصلی حمله شب گذشته بود. در پی تخریب بیمارستانی در دنیپرو دست کم یک نفر کشته و 22 نفر از جمله دو کودک زخمی شدند. این حمله در حال انجام شد که رئیس جمهور اوکراین از ایران خواسته از حمایت تسلیحاتی از روسیه منصرف شود. پیام ولودیمیر زلنسکی به مردم ایران با واکنش های متضاد ایرانیان روبرو شد. یوری ایگنات، سخنگوی نیروی هوایی اوکراین، جمعه با حضور در تلویزیون ملی به نقش مخرب ایران در جنگ اشاره کرد و گفت تا زمانی که تولید موشک در روسیه و تحویل پهپادهای انتحاری از ایران به روسیه ادامه دارد، حملات هوایی به شهرهای اوکراینی متوقف نخواهد شد. حملاتی که به گفته وی تأثیری بر وضعیت جبهه ندارد، اما خرابی و تلفات گسترده در میان غیر نظامیان به بار می آورد.
یوت по цивільних об'єктах вбивають наших мирних людей. Постачання, на жаль, відбувається уляти.
گزارش ها از ادامه پروازهای هواپیماهای باری نظامی از ایران به روسیه و همچنین رفت آمد کشتی ها با ردیاب های خاموش در دریای خزر حکایت دارد. جمعه CNN به نقل از کارشناسانی که داده های کشتی ها را تحلیل می کنند گزارش داد ایران با استفاده از کشتی هایی که سیستم های موقعیت یابی خود را خاموش یا دستکاری کردند مسیر برای انتقال تسلیحات و تجهیزات مورد استفاده ارتش روسیه در اوکراین ایجاد کرده، مسیری که به قول یک تحلیلگر شرکت امنیتی AOS Risk Group در محیط عالی در جریان است، چرا که کشورهای همسایه نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و کشورهای غربی ابزار لازم برای ممانعت از آن در اختیار ندارند. به گفته این تحلیلگر شمار کشتی هایی که داده های ردیابی خود را در خزر از دسترس خارج کردند بین ماه های اوت تا سپتامبر، یعنی روزهای قبل از آن که روسیه استفاده از پهپادهای مدل شاهد در اوکراین را آغاز کرد، افزایش یافت و تکنون همچنان بالا باقی مانده. کارشناسان مرکز لویدز لیست نیز میگویند در دریای خزر عمدتاً کشتی های با پرچم روسیه و ایران، به ویژه کشتی هایی که بالقوه قادر به حمل سلاح هستند، سیستم های ردیابی خود را خاموش میکنند. CNN با استفاده از داده های مارین ترافیک، ارائه دهنده اطلاعات رفت آمد های دریایی، 6 کشتی با پرچم روسیه و 2 کشتی با پرچم ایران را رصد کرده که کارشناسان میگویند در طول جنگ روسیه علیه اوکراین رفتار مشکوکی داشتند و احتمالاً با تجارت اسلحه مرتبطند. ایران با نادیده گرفتن شواهد متعدد ادعا میکند در جنگ روسیه علیه اوکراین بی‌طرف است و روسیه دریافت سلاح از ایران را همواره تکذیب کرده. همزمان مقامات دو کشور به طور روزافزون از توسعه روابط در همه زمینه‌ها و همسویی در مقابل دشمن مشترک خبر می‌دهند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به این ترتیب پایان این بخش خبری کوتاه میرسیم. از شما دعوت میکنم که اگر مایل هستید بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو مطالعه کنید، به وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com مراجعه کنید. روزتون خوش.